سخنرانی دانشمند محقق استاد مجتبی تهرانی، موضوع اخلاق اسلامی، در تاریخ 8 دی ماه سال 1359 شمسی مطابق با 21 صفر سال 1401 قمری، جلسه 59.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على وجاهاتهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس فالله يحب المحسنين. برای اینکه بحثی را که راجع به غضب و خشم داشتیم تمام شود و مقدمه ای باشد برای اینکه وارد در بحث بعد که یکی از صفات حسنه انسانی است به نام حلم که ضد غضب است بشویم. بحثمون را در این جلسه قرار می دهیم راجع به کرم غیر. این که گفته می شود کرم غیر که در آیه شریفه داشت و الکاظمین الغیظ، این یعنی چه و کظم غیظ چیست؟ و در آثار اسلامی داریم این معنا را و آثاری که برش مترتب است. اما ماده کظم با وای معلق که میگوییم غین به معنای قفل زدن اگر گفته شود کظم الباب یعنی درب را قفل زد. عرب میگوید کظم الباب، درب را قفل کرد، یا کظم النهر یعنی سد کرد جلوی جوی آب را. راجع به خشم که گفته می شود کظم غیظ، غیظ عبارت از همون حالت خشمی است که فعلی پیدا شده است، خودداری و جلوگیری و فرو بردن این شعله خشم است در درون. این حالت خودداری را عرب بهش میگوید کظم. کاظم یعنی اون انسانی را که جلوی خشمش را میگیرد. این عمل جلوگیری از خشم که بهش کظم گفته میشود بهش تحلم هم گفته می شود. تحلم مثل تعلم یعنی یک امری که مقدمه حلم است، کما اینکه تعلم که آموختن است مقدمه حلم است. حالت کظم غیظ مقدمه ایست از برای حلم، یعنی اون صفت پسندیده انسانی که با تکرار کظم غیظ انسان به اون صفت میرسد. لذا روایتی است از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت فرماید انما العلم بالتعلم، دانش و علم به سبب آموختن است، و الحلم بالتحلم، اون صفت پسندیده انسانی که عبارت از حلم است او به سبب تحلم پیدا می شود، که تحلم عبارت از همون کرم غیب است. لذا مقدمه حلم کظم غیظ است، و کظم غیظ هم عبارت از این است که انسان خشمگین که می شود جلوی عملکرد خشم را بگیرد، درون افروخته می شود، نگذارد اثرش به بیرون تجاوز کند. در درون ناراحت می شود با حادثه ای که از نظر انسانی نباید ناراحت شود، ولی چون ساخته نشده است هنوز به صفات انسانی آراسته نشده، ناراحت می شود. این حالت این که انسان نگهدار باشد خود را که این نفوذ نکند به بیرون و مرتکب عملی نشود در رابطه با خشمش، چه از نظر گفتار چه از نظر کردار، این حالت خودداری را بهش کرم میگویند. البته با توجه به این که در جاییست که میتواند خشمش را اعمال کند و غلبه کند بر طرف مقابل، در این زمین است، اونجایی که میتواند خشمش را اعمال کند، غیظش را اعمال کند، نکند و جلوگیر باشد. این حالت جلوگیری را که به تعبیر بسیار ساده ترمزی را که میزند روی حالت نفسانی که بروز نکند، اگر توجه داشته باشند دوستان، مسئله غضب را گفتیم عبارت از اون حالتی که نفس پیدا می کند برای این که خارج بشود روح و دیگری را برش غالب بشه، این تعریف کردیم، چنه روح میخواد از کالبد بدن بیرون بیاد و طرف مقابل را بکوبد. این ترمزی که زده میشود که این خارج نشود، جوری نشود که اعضا و جوارح را در کنترل خود بگیرد و خشمش را از این ناحیه اشباع کند، این حالت خودداری عبارت از کرم است. خب ما در آثار اسلامی راجع به این حالت کرم همین توقف خودداری میبینیم مسائل زیادی را در رابطه با این حالت انسانی مطرح میکنه که من به طور خلاصه فهرستوار میگویم. یک، توصیف کردن این حالت. ما در روایات زیاد داریم که این حالت را توصیف میکنند که یکی از حالات پسندیده انسانی این است که انسان حالت کرم داشته باشد، بتواند جلوی خود را بگیرد، خوددار باشد که خشمش را فرو بنشاند. حالا در هر رابطه ای از مسائل گذشته، در ربط تفکر باشد، اعمال باشد، اینهایی که در گذشته گفتیم، از اون وسائل استفاده کند. بحث‌های گذشته ما هر طور جلوی خشم گرفتن با هر یک از وسائل گذشته‌ای که ما بحث کردیم که راهش رو گفتیم چگونه این حالت، این که بتواند انسان جلوی خشمش را بگیرد توصیف شده است. من به عنوان نمونه یک روایتی از زین العابدین صلوات الله علیه در کافی نقل می کند، باب کظم غیر، می فرماید و ما تجرعت و جرعتا احب الی من جرعت غیر. هیچ جرعه ای را من نیاشامیدم، فرو ندادم که محبوبتر نزد من باشد از اون جرعه خشمی که لا اکافی بها صاحبها، که به سبب خشم مکافات نکردم. این روایات در این جهت که توصیف شده این حالت که در انسان باشد زیاد است. من به عنوان نمونه یک روایت خواندم. و اما مهم مسئله آثاری است که مترتب است بر این حالت کرم، یعنی همین حالت خودداری. مجموعاً اونچه را که من از آثار اسلامی در رابطه با این حالت به دست آوردم این است: آثار دنیوی، آثار اخروی، بعد در رابطه با تکامل انسانی از نظر معنوی و مسئله این که یکی از مواد امتحانی بشر است در این عالم. از نظر آثار دنیوی، اگر انسان اونجایی را که نباید خشمگین شود و در اثر این که ساخته نشده است حالت خشم پیدا کند، ولی خودداری کند از این که خشمش را اعمال کند، اثر دنیویش این است که این شخص عزیز می شود. برخلاف اون چرا که انسان تصور می کند که نکند ذلیل شود و خوار. در کافیست در همین باب روایت پنجم نقل می کند کلینی روایت را از امام صادق صلوات الله علیه که می فرماید ما من عبد کظم غیظا الا زاده الله عز و جل عزا فی الدنیا والآخره. هیچ بنده ای نیست که فرو نشاند خشمش را مگر اینکه خداوند افزون فرماید عزت او را در دنیا و در آخرت. پس در دنیا اثر دارد و اون این است که خداوند به او عزت عنایت می کند. و اما چگونه عزت عنایت می کند این بحثیست من در بحث هایم این جهت رو گفتم که قلوب در دست خداوند است و خداوند است که مهر اولیاءش را در دلها می افکند، اونطور که قرآن میگوید ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. اونهایی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند خداوند قرار میدهد برای اونها در دلها مهر را. و اینها چون مطیع خدا هستند و قلوب هم در دست خداست یا مقلب القلوب و الابصار، اینها محبوبیت پیدا می کنند، عزت در دنیا. و در آخرت هم که مطلب روشن‌تر است. اما آثاری را که در رابطه با این حالت نسبت به قیامت هست سه اثر را ما می‌بینیم یا چهار اثر را که دو اثرش یکی باید باشد در واقع. در آثار اسلامی ذکر شده است. اثر اول مسئله این که در قیامت در انتخاب همسر این خداوند او را مخیر می کند. روایت از پیغمبر اکرم است که حضرت فرمودند من کظم غیظا و هو یقدر علی ان ینفذه دعاه الله یوم القیامه علی رؤوس الخلائق. کسی که فرو نشاند خشمش را و حال این که او قادر است به این که اعمال کند خشمش را میتواند ولی خودداری میکند، خداوند در روز قیامت او را میخواند در پیش مخلوق حتی یخبر من ایل حور شاء یا حتی یخیر من ایل حور شا، تا اینکه او را مخیر می کند یا خبر می دهد بهش که هر یک از حورالعین را که می خواهد انتخاب کند به عنوان همسر. یه تذکر این که حورالعین گفته می شود در روایات و آیات هم هست، معناش این نیست به این که زن باشد، این غلط معنا می کند. حورالعین عبارت از سفید چشمان است، صحبت زن و مرد توش نیست، یعنی سپیدی چشم او بسیار شفاف است که همان موجب می شود سیاهی چشم را جلوه می دهد. کنایه از زیبا چشمان هستند در قیامت. این کسانی که جلوی خشم را بگیرند و خشم خود را فرو بنشانند، اعمال نکنند در دنیا، در آخرت از نظر انتخاب همسر اینها خداوند آنها را مخیر می کند، یعنی در اختیار آنها قرار می دهد، چه زن باشد چه مرد باشد که انتخاب کند. اثر دیگری که این از نظر سطح عموم بود، و اما اثر دیگر آخرتی که نسبت به این حالت هست در آخرت، عبارت از این است که خداوند قلبش را در قیامت پر می کند از امن و ایمان. در همین کتاب کافی در همین باب روایت هفتم نقل می کند، روایت را از امام باقر صلوات الله علیه، حضرت فرمودن من کظم غیظا و هو یقدر علی امضائه، کسی که خودداری کند خشمش را و حال این که می تواند اون خشم را اعمال کند، حش الله قلبه امنن و ایمانن یوم القیامه، خداوند پر می کند قلب او را در روز قیامت از امن و ایمان. یکی از مصیبت های بزرگی که انسان در روز قیامت دارد عبارت از همین است، اضطراب که ضد ایمانی است. اونطور که در آیات و روایات ترسیم می کند حالت انسانها را در قیامت، از نظر اضطراب روحی که دارند، به حدی که گفته می شود روز و نفساست، حتی انبیا که درباره انبیا هم هست، الا یعنی مگر پیغمبر اکرم یعنی پیغمبر اسلام که دارد در روایت همه میگویند نفسی نفسی، ولی پیغمبر اکرم میفرماید امتی امتی. در یک چنین روزی با این مصیبت بزرگ، اون چرا که انسان محتاج است به او زیاد، مسئله امن است، اون هم در دل.
در این روایت دارد اگر انسان کظم غیظ کند در روز قیامت خداوند دلش را پر می کند از امن و ایمان. این مانعی ندارد که در روایات دارد یک چنین روزی، حتی انبیا هم این چنینند. با این روایت توجه کنید، اگر نبود این اعمال که انجام میدهند اولیاء خدا، این اعمال در اون روز انبیا هم به چنین حالت می افتادند. و مراتب دارد ایمنی، همچنان که احوال قیامت هم اون هم درجاتی دارد. یکی از آثاری که مترتب است بر این حالت کظم غیظ در قیامت مسئله رضا است. در کافی حدیث ششم در این باب نقل می کند، روایت را از امام صادق صلوات الله علیه که فرمود من کظم غیظا ولو شاء ان یبذیه امضاه، کسی که فرو نشاند خشمش را که اگر میخواست او را اعمال کند بیرون بریزد، میتوانست املأه الله قلبه یوم القیامت رضا، خداوند در روز قیامت مملو می کند و پر می کند دل او را، قلب او را از رضای خودش. چه چیز بالاتر از این که انسان در قیامت به جایی برسد که قلبش مملو از رضای حق باشد؟ باز یکی از آثاری را که بر این حالت کظم غیظ مترتب است عبارت از این است، انسانی که دارای چنین حالتی باشد در این عالم راه به سوی خدا پیدا می کند. در کافی است روایت در این باب حدیث نهم نقل می کند، روایت را امام زین العابدین صلوات الله علیه که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من حب السبیل الله عز و جل جرعتان، جرعت و غیظ، تردها به حلم، از محبوب ترین راه ها به سوی خدا دو جرعه است. به ذهن من این است که در بعضی از نسخ من احب سبل الالله تعالی دیدم، اینجا سبیل است. فکر میکنم مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه روایت را در جامع السادات که نقل میکند اونجا من احب به سبل الله تعالی، یعنی راههایی که به سوی الله هست محبوب ترین اون راهها به سوی الله دو راه است. یک مسئله این که انسان جرعه خشمش را برگرداند به سبب حلم، که البته ما در بحث حلم این را مطرح میکنیم، یعنی نگذارد که از درون بیرون تراوش کند این غضب. باز در رابطه با این کظم غیظ ما داریم در روایات که یکی از مواد امتحانی انسان است در این عالم، یعنی انسانی که مدعی است من معتقد به مبدا و معادم، انسانی که مدعی است انسانم، مسلمانم، یکی از مواد امتحانی او همین مسئله کظم غیظ است. اگر خوددار بود از این که تراوش نکند غضبش از اندرونش به بیرون، این در ادعاش راستگوست، ولی اگر اینطور نبود، این انسان انسان به معنای واقعی نیست، انسان الهی نیست، به تعبیر دیگر انسانی مکتبی نیست. روایت در کافی است. روایت دوم در همین باب نقل می کند کلینی از زید شهخام روایت را، او از امام صادق صلوات الله علیه که حضرت فرمودند نعم الجرعه الغیظ، چه خوب جرعه است خشم که انسان او را بیاشامد فرو دهد. لمن صبر عليها فإن عظيم الأجر فإن عظيم الأجر لمن عظيم البلاء، پاداش بزرگ برای کسی است که بلای بزرگ را تحمل می کند. معلوم می شود که آقا کظم غیظ از بلاهای بزرگ، یعنی از اون سخت‌ترین مواد امتحانی خداست. اگر بخواهد انسان درجه بندی کند مواد امتحانی را، یکی از مواد امتحانی که بزرگ است مسئله کظم غیظ است. به زبان آسان میاد گفتنش، اما هنگامی که انسان مواجه می شود با صحنه‌ای، یکی از دوستان گفت، حالا دیشب بود یادم نیست پریشب بود، به ذهنش این بود به این که اختیاری نیست خشم، با این که من بحث کردم از عقلی اختیاری، یعنی به طوری در درون اتوماتیک کار میکند، یک مرتبه افروخته میشود که خیال میکنه دیگه اختیاریش نیست، و این رو بخواد انسان جلوی این فوران رو بگیرد خیلی مهم. البته این مال اون کسانیست که گفتیم اون جهاتی را که ما شمردیم در رابطه با علاج نداشته باشند. بله سخت است، سخت است، این دقت کنید، همونطور که در روایت دارد اجر بزرگ برای بلای بزرگ است. به ذهنم آمد من این رو نقل کنم، قبل از نقلش این رو تذکر بدم، من خودم از اون کسانی هستم که نقایصم خیلی زیاد، خودم میدانم، هر کسی از خودش بهتر با خبر، و خیلی هم دلم میخواد به این که آدم بشه. اما یک وقتی در همین رابطه صحنه برای خود من رو شامل کرد، این درست یادمه چند سال قبل بود، یکی از دوستان اهل علم من هم بود با من، سلام علیکم، رفتیم پیش کسی که از نظر آداب اسلامی من وظیفه خودم می دانستم که به اون شخص احترام کنم. درست به خاطر دارم که مسائلی رو طرح کرد ابتدا تا کنایه، و مخاطب من بودم. با اینکه به اقرار اون شخص روحانی که اونجا بود اونم توجه داشت، اون شخص اشتباه بود و جوری هم نبود که ما بتوانیم از نظر بیداریش متوجهش کنیم اشتباهش رو. بعد رسید به صراحت، از کنایه در آمد به صراحت. یه مرتبه ما این رو آزمایش کردیم، دیدیم خیلی سخته. حدود 3 ربع ساعت گفت، فقط من کاری رو که توانستم انجام بدم این بود که از کنهو حرفای او منصرف بشن، هی در دلم گفتم یا الله خودت حفظم کن. هم اون چیزی که علاجی که به ذهن من اونجا آمد که میخواستم ادب اسلامیم رو حفظ کرده باشم و فایده‌ام میدونستم ندارد جوابگویی، ولی از طرفی هم خب حالا انشالله من در بحث حلم میگم که اینجور نیست که انسان کظم غیظ که میکند در رابطه با باطل باشد یا حق باشد، من اقسامش رو انشالله در حلم میگم، 6 قسم اینجا درست کنه انشاءالله. در از این جهت هست اینقدر بر من فشار آمد که حد نداره، اینو بدونید روی اعضای ظاهری آدم اثر میذاره، همونطور که خشم اثر میذاره. این دقت کنید چگونه خشم آثارش روی اعضاء ظاهری آدم ظاهر میشه، برافروخته میشه. کزم غیظ هم اینجوریست، درست خاطر دارم. بعد که آمدیم بیرون نخواستم برم منزل، چون به شدت دیدم به اینکه دلم درد گرفته. چون میرفتم سوال بکردن چی؟ آمدم همین محلی که شما نشستید با اون دوستم، اینجا آبجوش درست کردن، شد 10 تا آبجوش خوردم. این بیشتر بخوردم. بله مشکله، خیلی هم مشکله. این نقد کردم برای این جهت که این که دارد اجر بزرگ برای بلای بزرگ است. مشکل و دارد و ما احب وَمَا أَحَبَّ اللَّهُ قَوْمًا إِلَّا ابْتَلَاهُ. خدا هر گروهی را که دوست بدارد مبتلاشون میکنه. دوست نمیدارد خدا گروهی را مگر این که اونها را مبتلا میکنه. بیبرو برگرده، صرف ادعای دوستی با خدا ادعا به درد نمیخوره، عمل چی داری؟ لذا تمام این اجرها و آثاری را که ما گفتیم در ارتباط با کظم غیظ اونجایی است که برای خدا باشد. دقت کن، یه مشتی از این سیاست مدارهای ظاهری هستن، دقت کن، اونها هم میبینید به این که چه بسا هرچی بهشون بگن هیچی نمیگن. اگر بخوادم شوخی کنم مثل سیب زمینی مونه که انه رگ ندارن اینا، پس بنابراین خیلی مهمه. نه نه، بفهم، درک کن، فشارم روت بیاد، برای خدا تحمل کن، نه برای خاطر دنیا تحمل کنی. اونا برای دنیا تحمل میکنن، اینقدر شنیدن که خیلی بیخیالشن، عادی عادیست، اصلا جزء کاراست. نه، لذا در یکی از روایات است که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که حضرت فرمودند ما جرع عبد جرعتن اعظم اجرن من جرعت غیرن کرمها ابتغاء وجه الله تعالی. هیچ بندهی جرعه غیظی را فرو نمی دهد که او از نظر اجر بزرگترین اجر را دارد، که اون جرعه اجر را فرو می دهد ابتغاء وجه الله، برای خاطر خدا وجه الله، که ما بحث کردیم در تفسیر، تازگی بحث کردم وجه الله چیست. این وجه خدا را میخواهد و خشم را فرو می‌دهد. نه ریاست را، نه دنیا را. ممکنه فشارم بهش بیا، اما برای خاطر چی؟ برای خاطر دنیا. ریاستش محفوظ دومونه، بگن نه آدم خوبی است، بدات بخوره که از قیدش در رابطه با خدا نیست، در رابطه با چی؟ دنیاست. این آثار که گفته شد، اینها آثاری بود در رابطه با الله، حتی عزت دنیاییش. بنابراین یکی از مقدمات حلم کظم غیر است. خب از اون طرف اگر نعوذ بالله کسی بخواهد این خشم را که در درونش پیدا شده بر طبقش عمل کند، عمل کردن بر طبقش یه وقت هست باز از طریق مشروع عمل میکنه، اون بحثی. اگر بخواهد از طریق معصیت یک کاری کند، خشمش را فرو بنشاند با عمل معصیتی که بدترین اقسام فرو نشاندن خشم است، که انسان با معصیت خشمش را فرو بنشاند. اینها از نظر قیامت، یعنی عند الله، به قدری اینها مبغوض خدا هستند که در روایت دارد یه در خاصی از درهای جهنم مخصوص اینهاست. روایت از پیغمبر اکرم است که حضرت فرمودند ان لجهنم بابا لا يدخله الا من شفا غيظه بمعصيه. برای جهنم دربی است که از اون در وارد نمی شود مگر کسی که خواسته خشمش را به سبب معصیت تشفی کند. و معصیت معمولا زورگویان عالم این چنین است، اینو بدونید، جباران عالم این چنین هم، ستمکاران عالم این چنین هم، همش. دارد یزید بن معاویه لعنت الله علیه نشسته بود در شام، خاندان حسین علیه السلام رو، خاندان رسول الله را، اهل بیت عصمت و طهارت رو وارد مجلسش کردن. اون مجلس اونچنانی که درست کرده بود، با اون ترتیبات که معصیت سراپایش دارد، این خانم ها و بی بی ها نشسته بودند. کیفیت مجلس رو در تاریخ می نویسد، حتی در تاریخ دارد که لا اله الا الله، بچه های حسین علیه السلام را به سمت پشت قرار داده بودند، چون
سر مقدس حسین علیه السلام رو داخل تشتی گذاشته بود در مقابل خودش که این بچه ها نبینن، ولی در تاریخ می نویسن سکینه سلام الله علیها سرش را بلند کرد، نگاهی کرد به سر مقدس پدرش، دارد زینب سلام الله علیها اونجا خطبه ای خواند. یه تیکه از جملات زینب را من نقل میکنم، بعد ببینید عکس العمل یزید وقتی خشمگین میشود چه میکند. دارد زینب روشو کرد به یزید، فرمود امن العدل یبن الطلقا تخدیر که حرائرک و اماعک و بنات رسول الله سبایا. آیا از عدل است، از داد است به این که تو تمام کنیزکهای خودت را، زنهای خودت را از چشم نامحرمان بپوشانی، ولی دختران پیغمبر رو اینجور به اسارت بیاری؟ ای پسر آزاد شده ها. زینب سلام الله علیها اشاره کردش به اینکه خاندان تو آزاد شده جد ما هستند، عوض اون محبتی است که جد ما به خاندان تو کرد، تو این چنین عمل میکنی؟ چه کرد؟ دارد به این که یزید چوب دستی خودش رو برداشت، جواب نمیتونه بده اینجا، حرف حق است جواب ندارد، باید بپذیرد، اما خبیث است. دارد چوب دستی رو برداشت برای اینکه زینب را ساکت کند، شروع کرد به لب آن حسین علیه السلام
شرده سخن در علی فشرده سخن دختر علی این است که بار ظلم کشیدن خلاف آیین است. در بر ظالم کمک بود بر ظلم، کز اون جفا به ستم دیدگان مسکین است. ضعیب زینب کبرا بزرگ بانوی در، که صبر و قوت قلبش سزای تحسین است. یزید سری که روشن از او کاخ توست میگوید ز خون بیگناهان دامن تو رنگین است. چو این سخن بشنید و ز زینب کبرا بگو کسی که کاخ مرا واژگون کند این است فراز قتل حسین اون چنان نباشد بین که از خطابه زینب که سخ سنگینه. فرمود یزید هرچه می توانی ظلم و ستم کنی بکن، اما بدون به مقصدت نائل می شوی. اگه می خواهی دود مال ما رو برباد بدی نمی توانی، نمی توانی ذکر ما رو از دل ها مرگلی. دید نمیتونه جواب این بانوی اسیر رو بده، لذا دست برد و چوب خیزران رو برداش. چوب مزن ای یزید بر لب و شوب مزن ای یزید بر لب و دهان، پیش دو چشم آن من در بر طفلان او. شوب مزن ای یزید بر لب و دهان، ننگری آخر مگر اشک یتیمان او. شوب مزن ای یزید بر لب و دهان، این سر دور از بدن ز راه دور آمده. شوب مزن ای یزید بر لب و دهان، رحمت خدا بر این ناله ها، انشاءالله پریشانی ها نابسامانی های کشور بود از برکت همین لاله ها و ترزلات، انشاءالله همه مشکلاتمون حل شده. خدایا به آبروی زینب کبرا کشور ما، رهبر ما، رزمندگان ما در پناه امام زمان حفظ بفرما. این سر دور از بدن زراح دور آمده. شوب مزل نزید بر لب و دهان، موسی زکوه تور آمده. شوب مزن یزید بر لب و دهان، یزید بر سر نی بود حمزه تلور آمده. شوب مزن ای یزید بر لب و دهان، ای امام زمان به بچه ها پای تقی گردن کشیدن ببینن یزید چه می کنن. یه وقت یه نازدانه دیگه نتونه سابت بیاره. بی بی زینب دیدیم بچه خیلی بیتابی می کنه. عزیز برادرم چرا این دور پریشانی؟ عرض کند امه جون آخه ببین یزید با سر بابام چه می کنه. سادات مجلول بگم شهدا بودم بره ببرن. اینجا بود که بی بی زینب دیگه نتونست دادت بیارن. دست برد و گریبانش و پاره لمود صدا می زد و حسینا رسول الله صلى الله عليك يا ابو عبد الله.
اللهم انا نسالك وندعوك بمحمد وعلي وفاطمه والحسن والحسين صلواتك عليهم والأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام وباسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة وتوفنا على محمد.